بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووصيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتئه فيها طويلا. شام شهادة حضرت باب الحوائج إلى الله موسی بن جعفر امام کاظم سلام الله علیه است تقدیم به ساحت قدس اون بزرگوار، همچنین فرزندشون حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا و کریمه اهل بید حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی با وعجل فرجهم عنایت بفرمایید. بیست و چند سال پیش در قم که مدرسه علمیه درس میخواندیم، تقریبا بیست و سه چهار سال قبل، اون خاطرهی که میخوام نقل بکنم، در مدرسه علمیه مثل سایر مدارس علمیه مرسوم بر همین بود که پنجشنبه ها از استادان اخلاق دعوت میکردن و میامدند و درس اخلاق رو میفرمودند. هرچند اخلاق عملی است بیش از اون که درس باشد، اما همین باید منتقل بشود. خیلی چیزها رو نمیدونن، لذا باید با بیان با اونها گفته بشود و در عمل هم باید این محقق بشود، ثابت بشه. بعضی از کارها رو بعضی از افراد خیال میکنن کار خوبی است، تا نگی که این کار کار بدی است اصلا متوجه نیست که این کار کار درستی نیست. من یه نمونه عرض بکنم. یکی از این آیان بیت امام آمدن به حضرت امام گفتن که آی دوتا خادم هستن، دوتا مثلا از افرادی که اونجا حالا کار میکردن، خب یکی بنده خدا خیلی سر وقت میاد، یه آدم خیلی خوبیست، آدم منظمیست. شروع کردن تعریف کردن از یکی از این دو نفر. امام فرمودن غیبت نکن. گوها غیبت نمی کنم، دارم میگم آدم خوبی، آدم منظم، بخشناس، مرتب و و. امام فرمود یعنی داری غیبت اون نفر دوم رو میکنی، غیر مستقیم. نمیگی این آدم بدی، او یکی آدم بدی، میگی خیلی خوبه، اما منظور چیه؟ او یکی خیلی بده. و یا تو ذهن این چنین میاد و میشه غیبت. خودم نمیدونه، باید گفته بشه. بعد یه سری اخلاق هم که نه عملی است. چون وقتی با بزرگان هش رو نش داشته باشی، عملا از گفتارشون، کردارشون، تصمیم گیریاشون، موضع گیریاشون یه سری درست رو یاد بگیری. حالا بالاخره این نیازمند هست، همه ما نفس فراموشکاری داریم. این نفس فراموشکار نیازمند به تکرار هست. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. تازه اگه وقتی کسی به تذکر داد و این تذکر مؤثر واقع شد، شما باید بدونی که مؤمن هستی. از علائم مؤمن اینه، یه چیزی رو که به یادآوری کردن تذکر، این معناش همین، شما برات منفعت داشته باشه، یعنی اثرگذار باشه. اگه نبید برخورد و بی اثر بود و چه بچه، پس قاعدتا اینه که از دایره ایمان خارج شده یا ایمان شما ضعیف شده. این نفس فراموشکار ما نیازمنده که همیشه یه یادآوری بشود. لذا از جمله چیزهایی که گفتن باعث میشه قلب انسان صفا پیدا بکنه و نورانی بشه، شنیدن موعظه است. که سابقا زیاد بود، حالا هم هست، منتها خب گرفتاری ها فراوان است و فاصله هایی که ایجاد شده است و اولویت ها گاهی جا به جا شده. حالا خیلی به دنبال مجلس موعظش نیستم. خب یکی از جایی که خیلی خوبه و اهمیت داده می شود حیات هست، که اونم عموما دیگه دنبال اینن که کی میتره کنه، کی نمیتره کنه، کی برد هوا، کی برد فضا. یعنی خیلی دنبال نیزن که کی حرف درست زد. قرآن دیدی آقا ترکوند، خب اینجا بادکنک بازیه مثلا به ترکونه. ولی که نباید مجلس مجلس موعظه باشد. حالا قبلا که یه جلساتی هم بود تحت همین عنوان، مثلا یادمه که مرحوم آیت الله عظمای بهجت قبل از اینکه روزه‌شون رو به مسجد منتقل کنن، شیعه بر همین بود، یکی یه مرحوم مظاهری بود، روحانی عالمه، چند نفر میمدن از صبح، یکی مینشست مثلا احکام میگفت، یکی مینشست فقط روایت میخوند، کتاب روایت رو میگرفتنش، یا 10 تا 15 تا 20 تا حدیث پشت سر هم، حالا یا با موضوع واحد یا اصلا از اول یک کتاب حدیثی خوانده میشد. یکم می نشست موعظه میکرد. حتی در اشعار هم قبلا این چنین بود. اشعار هم ذاکران و مادهین اهل بیت می نشستن یک پندیه‌ای می خواندن که در اون شعر موعظه هم بود، اخلاق هم بود، بیان می شد و بعد هم وارد به ذکر مصیبت می شد. حالا هم بعضی هنوز هم مقید هستن به این گونه امور، ولی خب ظاهرن یک کمی کمتر هست. به هر حال هممون نیازمند موعظه هستیم، در هر سطحی که باشیم و در هر سنی که باشیم و در هر موقعیت علمی که باشی. یعنی بچه مدرسه هست، خب موعظه متناسب با بچه مدرسه، کارمند هست موعظه متناسب با خودش، اهل علم هست موعظه متناسب با خودش. حالا این اهل علم بزرگتر شده، عالمتر شده، مثلا تفاوت داره و اثرگذار هم هست. شما مرحوم شهید مطهری، ایشون در خاطراتشون دارن نسبت به درس اخلاق امام، فرماید که امام درس اخلاقی داشت چهارشنبه ها. میمو چهارشنبه که میرفتیم تا چهارشنبه بعد سرمست بودیم. عبارت شما همینه، سرمست بودیم از کلمات امام. یا مثلا دارد که وقتی وارد نجف شدن مرحوم میرزا جادای ملکی تبریزی، از کسی سوال کرد، داشت راه راه میرفت و مسیری رو دید، یه دی آقا روحانی آخوندها از یه مسجد دارن میان بیرون، اما حالشون یه حال عجیبیه، تلو تلو میخورن، منقلبن، یکی گریه میکنه، یکی داد میزنه، و تعبیرشون انگار اینو از میخانه دارن میان بیرون. میگه از بقاله سوال کردم آقا چی مسجد اینجا؟ گفت درس اخلاق آخوند ملا حسین قلی است. یختی میان هم اینطوریه. گویا میبینی صد اینجوری میشه که شما رو از دنیا میبرن جای دیگری. اصلا چرا میگم منبر؟ باید منو ببره با خودش، منو ببره، منو ببره، ببرد از دنیا، ببرد. های غیر ازی بود که او رسالت خودش رو انجام نداده. شیخ اعظم انصاری رو ببینید، خود همین آخوند ملا حسین قلی همدانی میگه شیخ اعظم انصاری که میدانید مخصوصا بزرگان جلسه خوب مکرر شنیدن نام ایشون رو، طلبه هم خوب کتابش رو میخونن، که خاتم المجتهدین لقب گرفته، رسائل مکاسب مال شیخ اعظم. شاگر میگه من کار داشتم با استاد، یه روز چهارشنبه بود رفتم و در بیت ایشون ناخودآگاه ای از لای در که باز بود یه صحنه ای رو دیدم، دیدم شیخ اعظم انصاری نشسته رو زمین، دستاشو همینطوری گرفته به سان یه شاگردی. خیلی بای حالا یکی از بچه های کلاس، یعنی یکی از طلبه ها که در درس ایشون می آمد و از فضلا بود، سید علی شوشتری، ایشون نشسته رو صندلی داره شیخ رو موعظه میکنه. بعد فهمیدم عجب، شیخ اعظم انصاری هر هفته چهارشنبه رو اختصاص داده که این سید شاگردش که آدم مهذبی است، اونجا او در کسوت استادی است اما اونجا در کسوت شاگردی، بشین و موعظش بکنه. شیخ اعظم انصاری هم خودش رو بی نیاز از موعظه نمیدید. قبلا استادان ما با ما میگفتن با اینایی که خیلی رفیقی تو ندارید بشینید پیششو بگید آقا اشکالات من از نظر شما چیه، تو از بیرونی رفیق مایی بگو، واسه من نصیحت بکن. خود این نصیحت کردن و نصیحت شنیدن و نصیحت عمل کردن و پذیرش این نصیحت یه روحی خیلی فوق‌العاده است. یعنی من در حالات همه این بزرگان که ملاحظه میکنم واقعا اینا از بحضر همین دروس و موعظه ها و نصایح و اینا به جایی رسیدن. حالا شما خب الحمدلله صفای باطن دارید، ولی اگر یه وقتی مثل من منیتی هم پیش آمد یه راهی هست. بین ما طلبه خیلی این رذیله اخلاقی مرسومه، مثلا میریم یه جایی، حالا طرف هر کی هست، حالا یا اونم عالمه یا دانشگاهی است یا از این بزرگتر یا کوچکتر، حالا هر چی در یه چیز میگه که میدونیم، این که خودم میدونست. در حالی که یه روزی پیغمبر عظیم شأن اسلام به جبرائیل گفت جبرائیل منو نصیحت بکن، جبرائیل عارف و واقف به مقام پیغمبر است، گفت یا رسول من شما رو نصیحت بکنم؟ فرمود بله. آقا چطور میشه من شما رو نصیحت بکنم؟ حضرت فرمود جبرائیل به پیشم میگفته برادر، برادر جبرائیل اثری است در شنیدن که در دانستن نیست. گاهی شما مطلبی رو میدونی اما وقتی میشنوی یه طور دیگری برات جلوه میکنه، اثری است در شنیدن که در دانستن نیست. شما گاهی این آیه رو خوندی، این روایت رو خوندی، اصلا همین داستان رو هم خوندی، خودت هم بیانش کردی، اما گاهی میشنوی از کسی دیگری یه اثر دیگری داره. حالا او سالها عرضم این بود که گاهی متفاوت استادان رو می آوردن درس اخلاق بگفتن در مدارس علمیه. گاهی بعضی از مدارس علمیه یک بزرگوار رو از اول تا آخر میده، یک سال درس اخلاق مثلا مرحوم آیت الله انصاری شیرازی بود، شو یک سال میده. او سال اون مدرسه ای که ما درس میخوندیم مختلف می آوردن. حالا چون مدرسه تحت تولیت یکی از مراجع معظم تقلید بود، خود ایشون هم مستقلن درس اخلاقی داشتن شبای چهار سمه، ولی صبح پنج سمه می آوردن. یه چند هفته ای رو یکی از بزرگان رو آوردن که بعدم ما سعی کردیم که از محضر ایشون بیشتر استفاده کنیم، مرحوم آیت الله بنی فضل، از علماء اخلاق ربانی عالم عامل نماینده مجلس خبرگان هم بود. پیرمرد با صفای اهل دل، خیلی انسان فوق العاده بود. چون می اومد گویا می نشست و اول گریش می کرد، بعد چند دقیقه نصیحت می کرد و مطالعه می فرمود و می رفت. مسجدش هم همینطوری بود، در قوم مسجد داشت، مسجدش هم حالاتش همینطور بود. یه روز که آمد، با اینکه از اون قصه خیلی سال میگذره، 72 بوده، 24-5 سال میگذره، انگار همین الان دارم میبینم، نشستند و یک روایتی رو برای ما خوندن از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه. و من هر وقت تو از اون سال تا حالا این روایت رو میخوام جایی نقل بکنم، از قول مرحوم آیت الله بنی فضل نقل میکنم، حقش ادا بشه. ما ایشون یاد گرفتیم، میگیم دیگه، بزرگوار یاد ما دادن و این روایت رو اونجا شنیدم از ایشون. فرمودن که وقتی از دنیا میری در قیامت، یعنی برزخ و همه این رو که دیگر، حساب کتاب باید پس بدی، تمام ساعاتت رو، آناتت رو، همه چیز رو دید، یوم الحساب است. اخی تلقین ما میدن میگن چی؟ والحساب حق. یکی از چیزا همینه، حساب حق. شاید خوب آدم خودش رو تلقین بده قبل از اینکه بیان تلقینش بکنن، در با خودمون تلقین بکنیم بابا حساب کتابی هست، قبری هست، حشری هست، بهشتی هست، دوزخی هست، ولی حساب حق کن. این حساب کتاب هم خدا خیلی سختگیری نداره، اولا خب زود حساب میکنه، سریع الحساب هست، بعد به ما هم اعتماد داره. به کادم بدی هستیم، خودم رو عرض میکنم، میگه اقرا کتابک، این کتابتو بخون. به قول مرحوم میر اسماعیل دولاوی میفرمود وقتی میگه اقرا کتابک، یعنی خودت هم به خودت نمره بدی، خود ببین چند کتابت رو میده دستت میخونی، نمیتونی که بزنی زیرش، چون روزیست که قرآن میگه شهادت میده، دست پا همه اینه شهادت میده، نمیتونی بزنی زیرش، آخرش خودت حکم صادر میکنی، میفهمی که الان ایواری هستی یا اواری هستی. بعد فرمان وقتی میارن برای حساب کتاب، عمر شما رو حساب میکنن، آش 60 سال عمر کردی، 40 سال، 50 سال، 70 سال، 80 سال، چند سال عمر کردی. وقتی همینی عمر طولانی هم داری، مثل امروز استاد دانشمند فرزانه عزیز آقای دکتر آقای سید محمد باقر کتابی به رحمت خدا رفت بعد از 97 سال، چون مفسر و استاد نهج البلاغه بودن، از اساتید برجسته دانشگاه اصفهان، از شاگردان مرحوم حاج آقا رحیم ارباب. یه سفر ما هم سفر ایشون بودیم در کربلا، سفر عتباتی همه رفقا و ایشون. حالا هر چقدر عمر کردی حساب میکنن، از همین جام طلب روح و ریحان و رضوان و مغفرت داریم به روح تمام گذشتگان، این استاد بزرگوار و انبات خود شما اهل این جلسه و حضار. انشاءالله خدا همه سر سفره حضرت موسی بن جعفر مهمان باشن. چون فرمودن عمر تو حساب میکنن، ضبط داره ساعتش میکنن. این 60 سال میشده چند تا ساعت، 50 سال چند تا ساعت، 100 سال چند تا ساعت. ساعت عمرت رو مثل صندوقچه مقابلت حاضر میکنن. 10,000 صندوق، 20,000 صندوق، 100,000 صندوق حاضره اونجا میارن مقابلت. اونجا نگران نباشید، بعضی نگران میگن خب این همه آدم، این همه صندوق، خیلی خیال کردن انتخابات مثلا خیلی کار دشواری باشه. از اونجا زمان و حرفا خیلی فرق داره معادلش. بعد خدا ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر کل قدرت داره. اصل موضوع رو بچسب، نرو تو جدول ضرب و یه چیزایی که ببینم میشود نمیشود، میذارن جلو. این صندوق ها رو باید یکی یکی باز کنی. وقتی باز میکنی سه نوع واکنش بیشتر رخ نمیده. سه نوع. به حدیث از موسی بن جعفر، حالا که ادب کردی آمدی تو جلسه حضرت موسی بن جعفر، یه حدیث ازش یاد بگیریم و با هم تکرار بکنیم. خب حالا ما الان که این حدیث رو عرض میکنم خدمت شما دارم تعریف میکنم، هر کدوم خودمون رو ببینیم ما جزء کدوم نوع واکنش ها هستیم، یا بیشترین واکنش کدوم دسته هست. یه بعضی از این صندوقچه ها رو باز میکنن، به محض ای که باز میشه یک بوی خوش از او متصاعد میشه، شخص مدهوش میشه. چه بوی خوشی، مشک و گلاب و عنبر و مثلا هر بوی خوشی، لذت میبره. بعدم میبینه که این بوی خوش داره سبب رشد او میشه. خیلی خوبه این بو. حتی در این عالم ملک هم بوی خوش روی حال انسان تأثیر داره. این که ما در روایات داریم پیغمبر عظیم و شأن اسلام پولی که مصرف عطر میکرد بیشتر بود تا پولی که مصرف شکم میکرد غذاش. همیشه حضرت معطر بودند. حالا نرید از این اتکلون های الکلی، بعضیش هم قطعا نجسه، بعضیش قطعا نجسه، حالا باید احتیاط بکنید. بعضی ها خب شناس بلدن از این نجس مجلس هایی نمیخرن، ولی بقیه چه همچه احتیاط داره. نه عطره که در روایت آمده و طبیعی است و میشود گرفت، و ذائقاتون رو عوض نکنید. ما دیدم بعضی هم از عطر خوششون نمیاد، ولی از ادکلن آقا کیف میکنن. نه یه عمری با این نجاست، با بوی نجاست بار اومده، خیال میکنه خیلی خوبه. مثلا یکی بود تو بازار عطر فروش ها بیهوش شد، مولوی میگه بیهوش شد. همون بودم با چی شده فلان، یه حکیمی رد میشد گفت برید کناری، به یه چیزا با هوش نمیاد، یه کمی نجاست بیارید بگیرید مقابل دماغش الان بوش. آقای چه حرفی، بیارید دیگه. آوردن بلند شد یه جانم هم گفتم گفت چجور شد، گفت با این کارش تخلیه فاضل آباس، یه اون رو بوی گند سپری کرده، حالا اومده تو بازار اتفروش ها همه بوی خوش قاطی کرد بیهوش شد. این اونسش با همونه. خیلی لکنی اگه چیزی تو خوشت اومد حتما اینم درست ها، این دقت بکنید. عطر استفاده بکنید، خوشبو که استفاده میکنید، اینا عرض کردم به جهت یادواری. سنت اهل بیت و پیغمبرم همین بوده. حالا ترجیحاً تو عطرهای با طبع گرم، یکی از مشکلات ما استفاده از سردیجاته، خیلی هم ضرر داره، بیماری های فراوانی داره، چون هم غذاهای گرم کمتر خورد میشود، هم نوشیدنی های گرم، هم بوئیدنی های گرم کم مصرف میشه. هزار مناطق و جوامعی که گرم ایجاد استفاده میکنن، اینا هم عمر طولانی دارن، هم آستانه صبرشون بالاست و هم خیلی خوشحالن، شنگولن. حالا هندی ها رو 20 نفر توی واحد خیلی کوچولو زندگی میکنن. اینه اینجا همینطوری دو تا واحد روبرو هم مستقرزن و مثل خروس جنگی ها دعوا دارن. غذاهای گرم استفاده، نوشیدنی گرم، بویدنی ها، از بویدنی های گرم مثل خود کندور، مثل اسفند، اترا، نوعاش معلومه. حالا نمیخوام برم والد طب بگم که بعد حالا بگم ما طب اسلامی داریم یا نداریم، نمیدارم طب سنتی داریم یا نداریم. اسلامی که طب نداشته باشد ناقص است، همه چی هست در قرآن و روایات امامان معصوم ما. و حقیقت طب و حقیقت اینها دو معارف اهل بیت اسمت و طهارت است. این همه روایات در باب طب ما داریم. حالا بیان درش تشکیک بکنن، چون چهار تا طبیب حق باز پیدا شده و که میتونی به اصل طب شک بکنیم که حالا چهار تا اومدن به اسم اسلام و طب سنتی و اینا انجام دادن، اصلش رو زیر سوال ببریم. خب آخوند و حق باز هم داریم، حالا بگیم آه اصلا اسلام آخوند نداره چون چهار تا حق باز پیدا شده، دکتر کلاش هم داریم، مهندس از خدا بی خبر هم داریم که کار بدزده، همه کش راست که نشد کار. حالا تو اطبا هم که به اسم طب سنتی میان از این فضا هم فراوانه. حالا وارد این نمیخوام بشم. اثر بوی خوش کاملا هویدا معین و مشخصه برای همون هم هست. حالا تو عالم قیامت صندوق رو باز میکنه، بوی خوش به مشامش برسه، سوال میکنه چیه؟ میگن این صندوق که الان باز کردی این اون ساعتی است که تو مشغول به عبادت و طاعت پروردگار علی اعلی بوده ای. یعنی تو این ساعت یا داشتی نماز میخوندی، یا روزه میگرفتی، یا آمدی یا خدمت پدر مادر میکردی، یا گره از کار مردم باز میکردی، یا صدقه دادی. کار حالا عبادت هم یه عرض عریضی داره، عبادت فقط انجام دادن برخی از مناسک نیست. یا ما یا افرادیم یا تفرید، یا شعار میام میگه که عبادت بجز خدمت خلق نیست. خیلی بیخود کردی، خدمت به خلق هم یه عبادته، بجز نیست، خدمت به خلق هم یه عبادت بسیار فوق العاده است. عبادت خیلی عرض عریضه. شما میری برای زن و بچت زد تلاش میکنی، یه عبادته که مجاهد فی سبیل الله. آمدی جلسه، عبادته. فهمون نفس المحموم لظلمنا تسبیح و حمه لنا عباده، خودش عبادته. عبادت خیلی عرضه عریضی داره. بعضی از صندوقچه ها رو باز میکنن خلاف اولی، به محض اینکه باز میکنن بوی تعفن و گندش خودش رو اذیت میکنه، خیلی ناراحت، تمام سیستمش رو مختل میکنه. خب معلومه اون ساعت هم چیکار کرده. اون ساعت ساعتی بوده که به معصیت پرداخته است، ساعتی بوده که مشغول مخالفت امر پروردگار بوده. حالا وقت نماز بوده، میدونست ویرش گرفته جای دیگه. حالا انواع معاصی که وجود داره، از ترک این واجباتش گرفته تا انجام محرمات. حالا صورت باطنی اون ساعتی که داشت چت میکرد با نامحرم توی یک فضای مخصوص، الان بوی گندش بلند میشه. اون موقعی که داشت معامله حرام میکرد بوی گندش، اون موقعی که داشت با پدرش جر رو بحث میکرد، نتیجهش شده همین بوی تعفن و گندی که وجود داره. خوش به حال اون کسی که از اوقات مردش استفاده بکنه، یعنی رو برسونه به جایی که عبادت پروردگار براش محسوب بشه. بعدم راه رو باز کردن، خیلی هم خوب. حالا در ماه رجب چی میخوانید شما بعد نماز هامون؟ در همین دعای یا من ارجو لکل خیر، یه فقرش اینه با من بخونید: یا من یعطل کثیره اما دعا خونید دیگه. ای کسی که عطا میکنی زیاد رو به جای عمل کم. خدا یه مرکزی داره که اون مرکز مرکز معاملاته، هر که باش معامله بکنه اولا ضرر ندارد، دوما سود بسیار فوق العاده ای داره، غیر قابل تصور هست. زد تو حدیث شریف پیغمبر و عزیز سلمان و اینا هست که گفت دوست دارید شما شب رو تا صبح به عبادت مشغول باشید؟ خیلی خوبه، میشه، بله میشه، همه عادیش هم میشه. حالا چی؟ انواع و اقسام عبادت ها. میخوای شب تا صبح تلاوت قرآن بکنی؟ خیلی کار سختیست. یه قرآن رو ختم بکنی کار دشواریست. میخوای شما شب تا صبح سلام بدی و مصافحه بکنی با تمام انبیا؟ کار مشکلیست. آرایشی فهم، هر که با وضو بخوابه از سر شب تا صبح براش عبادت می نویسن. یعنی یا من یا آتل کسیره بالقلیل، یه وضو گرفتی اما خدا کسیر بداد. می من از سر شب تا صبح را که اینچه برای عبادت می نویسن، خسته ای رفته ای زحمت کشیدی حال نداری عبادت بکنی، اب نداره قربونت، همین هم که انجام دادی ما برات عبادت می نویسن. مثلا بینید اون ساعتها صندوقهای شما که بوی ات میده یا اون صندوقات زیاد میشه. چرا؟ چون شبا که خواستی بخوابی، حالا مثل ما خوابتون کم باشه صندوقاتون کمتره، مثل وضعی زیاد باشه، یعنی 10 ساعت به وضوع خوابیده این 10 صندوقش پر از اتر و مشک و گلاب. شب تو صبح عبادت. آقا قرآن خو خسته میشیم بابا، نمیشه، خیلی طولانیه، ما کار دیگری هم داریم، باید جواب پیامک رو بدیم، اینستا هست، تلگرام هست، نمیدونم این بزا، خیلی کار دیگری هم داریم. میگه نه، وقتی خواستی بخوابی 3 بار قل هو الله احد رو بخون، سوره توحید رو، هر که بخونه من میخوام ثواب بدم، من خدا میخوام بدم، من ثواب یه ختم قرآن بهش میدم. ثواب یعنی مایش رو میدم که بعدا به کارش میاد. 3 تا قول والله یا من یوت الکثیره بالقلیل، تو ساعت عبادتت رو زیاد میکنی. خب حالا چجوری از سر شب تا صبح انبیا رو گفت؟ این ذکر رو بگو، همه هم بلدی. اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على جميع الانبياء والمرسلين. صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
و هر که اینو بگه مثل اینی که 124,000 پیغمبر انبیاء والمرسلین همه اینها رو زیارت کرده، چقدر فوق‌العاده‌ای داره. آقا اصلا حدیث داریم شما وقتی میخوای غذات رو بخوری با وضو غذات رو بخور. چرا؟ چون اون غذا انرژی که تولید میشود در اثر خوردن این غذا و این نوشیدنی، شما میتونید دو تا کار باش بکنی، یا این که به عصیت پروردگار بکنی یا عبادت بکنی یا همینطوری بی خاصیت بایسی. اگه غذا رو با وضو شما بخورید، انرژی که حاصل می شود انرژی صرف طاعت پروردگار می شود. پس وقتی ما قضا میل کنید بسم الله الرحمن الرحیم که بگی، خدا آثار بدش رو از شما ور می داره، ضررهاش رو. اگر هر لقمه بسم الله الرحمن الرحیم بگید. برنامه کودکای ما رو ببین موقع قضا خوردن چیکار می کنن، مثل سوا خوشتا برنامه کودکای خارجی ها رو ببینید. والا زمان ما که چه بود؟ آخو مثل که همه چه عوض شده. صلوات این حد بفرمایید. سلام سید قربونه نخیر آمد. وقتی ما خواستم بچه ها رو نشون بدن همه میمدن توی فیلم هایی که مسیحی ها اول قبل از قضا، قبل از که دست بزنن به طعام، یه دعای میخوندن و بعدم شروع میکنن به قضا خوردن. در اینکه آداب الهی و اسلامی ما هم هست. یا خدایا من یعطل کثیر بالقلیل هست، این ساعت رو افزایش پیدا کنیم. پس واکنش اول به بیان حضرت موسی بن جعفر به این صندوقچه ها که ساعت عمر ما هست، اون است که متساعد می شود از عبوی خوب و خوش. ساعتی است که مشغول به طاعت بوده، ساعت دوم ساعتی است که مشغول به معصیت بوده، بوی تعفن و گناه هست، این انسان عقب نشینی میکنه. یه واکنش سومی هم هست. واکنش سوم حضرت میفرماید که بعضی باز میکنن، چون قبلش باز کرده صندوقای زیادی رو که سرمایش اومد اونجا تو اینها بوده. مهمترین سرمایه‌ای که خدای متعال به افراد داده است سرمایه عمرشون هست، از عمرشون میتونن استفاده بکنن. تمام اون ابدیت رو همین عمر چند ساله تأمین میکنه. خب برای صندوق سوم رو باز میکنه، ببینه هیچی توش نیست، خالیه خالیه. چه واکنشی نشون میده؟ چون قبلا اثر ساعتی رو که به طاعت خدا مشغول بوده ملاحظه کرده و بالعکسش هم ساعت معصیت، خب دوستاش که تمام ساعتش این چنین باشه. آیه قرآن میگه، میگه فردای قیامت میاد جلوی چشمت مثل فیلم، همه چیز رد میشه. بعد افراد آرزو میکنن کاش فقط صحنه های خوبشون بیاد، اما گریزی نیست، میاد همش. سانسور نداره، حذف شدن نداره، همش هم واقعیت، کلک ملک هم نیست، دروغ هم نیست، هرچی که هست همین نیست که شما داری میبینی. نه تو 23 اعلام کنن فلانی رو حیوان آزار رو گرفتن، بعد یارو بره تحقیق کنه اصلا دروغ بوده. با کمال پر روی میدید به مردم قیمت دلار میدید، قیمت دلار بذار سر قبر ننت، بینم بلند میشه میشه، چرا سر مردم کلا میگذارید؟ دروغ میگید. بعضی پر روتر از یه حرف هن. الان فیلم های قبلشونی بیاری مقابلشو بگذاری میزنن زیرش، قیامت دیگه نمیتونی بزنی زیرش، مناظره انتخاباتی تو بذارن جلو نمیتونی، من یه حرف رو نزدم. خدا رو شکر قدیما یه حرفی میزدم میگفتم عمر طولانی بشه این دروغ اینا رو آدم بفهمه. الان لازم نیست دعا بکنی چون خیلی سریع، هنوز یه سال نشده. خب الحمدلله قبلی هم وجود نداره که بگم بندازن گردن دولت قبلی، دیگه قبل که خودشونن. احتمالاً الان مقصر دولت آینده است که میخواد بیاد، تمام این مشکلات مال اونا که میخوان بیان، اینا کارو خراب کردن که مثلا یه حرفش. آقا قیامت میاد همه اینا تمام جلوی چشید. بعد آرزو چیه؟ میگه آرزو اینه که کاش ما کار خوب انجام داده بودیم، کاش حرف خوب زده بودیم، کاش دروغ نمیگفتیم، کاش تهمت، کاش غیبت، کاش بی‌توجهی به نماز، بابا پدر و مادر رو کاش این صحنه‌هایی که ما داریم نگاه میکنیم نبود. آقای حدیث تن آدم رو میلرزونه، هر که با صورت خشم‌آلود نگاه پدر و مادرش بکنه خدا با صورت رو به آتش میندازه. جوانی که هستی بعضی یاد گرفتن هر غلط دلش میخواه بکنه، میگه آقا دیگه جوانی است تو، یعنی چی جوانی است تو؟ پیغمبری تو فقط جوانی و خلوچلی چه گرفتی؟ مثل یارو رفت داره میگه فروشی یه موز برداشت، باباش گفت پولی چی بدیم؟ گفت دیوونه است. گفت دیوونه است چرا پیاز برنداشت بخوره؟ چوغندره رو برداره. یه چه دیوونه ایست که یه راست رفت سر موز اون برداشت؟ نه اتفاقا این خیلی هم عاقله، جایی دیه جوان است و قدرتش و نیروش، به پدر و مادر که میریسه و یه حرف و شیطنت ها میگن که اینه. آقا واکنش ساعت سوم پناه بر خدا. ساعت سوم رو باز که میکنه هیچی توش نیست، یه آه میکشه میگه حیف شد. حضرت میفرماید ای آهی که کشید، اگر بین اهل لذت و لذت تازه اخروی، اگر بین اهل لذت و بهشت تقسیم بکنن لذت یادشون میره. اینقدر گران تمام میشه برای یک ساعت استفاده از عمر انسان، یک ساعت از استفاده عمر انسان. ساعت ساعتش چقدر مهمه. بگردی ساعتت رو یه جای سرمایه گذاری بکنی که قیمت نداشته باشه. الان ما در بعضی از روایات داریم اگر مشغول به فلان کار باشی جزء عمر شما محسوب نمی‌شود. سر قضا مثلا همین رو میگه. در زیارت ابا عبدالله الحسین که بیش از 100 اثر تو این کامل و زیارات فقط ما از روایت آوردیم بیرون، 30-40 اثرش مشهوره، خیلی میدونن. آقا چقدر آثار داره که به دست ماها نرسیدی، ماها درکش رو نداریم، تو آثار دنیاییش. یکی از آثار زیارت ابا عبدالله اینه، میگه ظاهر و از خاصیت های حضرت ابا عبدالله است، ویژگی یا خصایص ابا عبدالله. ظاهر ابا عبدالله تو این مدت سفر زیارتی جزء عمرش محسوب نمیشه. میدونید یعنی چی؟ یعنی این اینقدر قیمت داره، مزنه دست ما نیست که ارزش براش بگذاریم، لذا این رو جداگانه محاسبه میکنن. اینو باید جداگانه باشه بعدا به حسابش رسیدگی بشه. باید یعنی این ساعت میارزه بقیه ساعت عمرت. بعضی از عبادت ها این چنینه، ساعتی که شما در خدمت پدر و مادر باشی عمر محسوب میشه. و آهی که می کشه حضرت مصعب جعفر می گه اگه تقسیمش کنن بین اهل لذت، لذت یادشون میره. بیایید قدر عمرمون رو بدونیم، برنامه ریزی روی ساعات و ایام و لیالیمون داشته باشیم. دیر یا زود سپری میشه. اینجا که مزرعه آخرته خوب کشت بکنیم و بریم. البته این مژده رو به همه شماها از قبل داده شده که شما صندوقچه های پر از عطر و بوی خوش زیاد دارید، چون یه بخشی از عمرتون رو در محضر ابا عبدالله الحسین بوده. الان یه لحظه فکر کن شکرشو به جا بیار. بید همه با هم یه الحمدلله بگیم، هممون الحمدلله. حالا که نگاه میکنیم بینیم خیلی ما تو هیئت بودیم، الحمدلله. اینا اونجا باز که کنن و دیگه بوی عطر و مشک و گلاب و اینا نیست. من از همه اینا سبقت گرفتم، من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم. روز اول که آمدم دستور تا آخر گرفتم، بر مشام جان زدم یک قطره از عطر حسینی، سبقت از مشک و گلاب و نافه و عنبر گرفتم. خیلی از این صندوق ها رو که باز میکنی بوی حسین به مشامت میرسه. چون واقعا همینطوری الان همه این جمع اشتراک داریم توی این معنا که میگیم حسین جان هر کی هستیم، ولی خب یه عمریم از بخشی از عمرم رو در خونت بودیم، یعنی مستقیم گوش دادیم. حالا بخشش هم که دویدیم برای کار هیئت، سرزنش شنیدیم، برو اونجا هماهنگ بکن، کار بگیر، همه اینها فکرمون مشغول، اون رو هم حساب میکنه برای تو. یا من یعطل کسی را بالقلیل. اما یه بخشش رو واقعا نشستیم، از تفریح، از خانواده، از خیلی از کارهایی که میشدم انجام بدی گفتیم نمیشه دیگه. شام شهادت مصعب بن جعفر نرم کجا برم؟ ما که یه عمری سر سفره آقا بودیم، هر وقت گره به کارمون افتاد گفتیم یا بابا لبایج. هر وقت غم تمام وجودمون رو گرفت گفتیم بریم پابوس پسرش علی ابن موسی رضا. چقدر امام رضا حال به ما داده، چقدر ما رو خوشحال کرده، چقدر گره باز کرده. حالا باباشه دیگه، گفتیم بریم هم ندانه. تازه بعضی هاتون هم از دیشب و امروز و اینا چند تا مجلس رفتید، دیدیم طرف چند تا مجلس خط میگیره، میگه ام نداره، حضور دارم، بریم همه رو بریم شرکت بکنیم. و صاحب عزا میگه عجبی تشییع اومد، تدوین اومد، سه روز هفته اومد، خط اومد، همه رو اومد، اصلا دوست داره. میگه بارکالله. حالا اینا تشبیه. آه چقدر سر سفره دخترش کریمه اهل بیت فاطمه معصومه نشسته. میگه باشه شما ادب کردی، یا من یعطل کسی را بلقلی، این ساعتتون زیاد میشه. یه جمله روزه برات بخونم از موسی بن جعفر عزیز برادرم آقای استادی، انشالله ادامه بدن. موسی بن جعفر روزش خیال نکنید که کمه، مصیبتش خیلی زیاد. 33 تا دختر حضرت داشته، همشون مجرد از دنیا رفتن. این چرا؟ چون کسی جرأت نداشت بیاد خواستگاری دختر امام، میومد حکم قتلش رو امضا میکرد. یه از جلوه های مظلومیت حضرته. بعد برای بابا خیلی سخته، بچه هاش مجرد، دخترها هیچ کی جرأت نمیکنه بیاد. همه نسل موسی بن جعفر از نسل پسر هاست. آقایی که روز اول که خواست بره زندان میگو خدا رو شکر یه جا عبادتگاهی محل خلوتی برام پیدا شد. بعد کار به کجا رسید؟ وقتی که گذشت، گاهی بعضی از این زندانبان ها که تحت تأثیر قرار میگرفتن، حضرت با اونا در دل میکرد آقا چیه؟ میگه دلم برای بچه هم تنگ شده. امام مهربان ترین فرد در عالم است، پرعاطفه ترین. یعنی الان تو کره زمین هیچ کی به اندازه امام زمان عاطفه نداره، مهربان نیست، شفیق نیست، دلسوز نیست. امام کمالاتش هم در کماله، زای دلتنگیش هم خیلی زیاد. اما کار به اینجا ختم نشد، کار به جایی رسید دستشو بلند میگه خدایا منو از این زندان هارون نجات بده. خلصنی من سجن هارون. چرا؟ مگه زندان هارون چجوری بود؟ حضرت متناوب در زندان بوده. بعضی از زندان ها داریم امام رو انگ میذاشتن یه جایی که فقط امام باید ایستاده باشد، حق نداشتی، یعنی نمیشده بشینی. بعضی از جاها امام رو این بردن، امام فقط نمیتونه چون سقف داشت بلند میشه. یک ماه 20 روز تو این بازداشت های مثلا انفرادی حضرت فقط باید نشسته باشه، نمیتونه دراز بکشه، نمیتونه بلند بشه. نزا جسدش رو وقتی از زندان بیرون آوردن، مثل مادرش فاطمه زهرا و کلخیال، هیچی ازش نمونده بود. من روزم همین جمله از چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه. مرحوم آیت الله عظمای بهجت فرمودن هر وقت خواستی از امام رضا چیزی بگیری گره به کارت افتاد، وایسا مقابل حضرت امام رو این چنین قسم بده، بگو یا علی ابن موسی رضا، تو رو به حق ساق پای پدرت موسی بن جعفر. حالا این ساق چه خصوصیتی داشته من نمیدانم، که اگه قسم بدی امام رضا رو به ساق پای پدرش موسی بن جعفر، گره از کارت باز میشه. اگه قسم بدی خدا رو امام رو به اون بدنهایی که زیر سم اسباب